شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلواتی بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. حال آن وارد بحث بعدی میشیم،
موقعیت زمانی خطبه قدیر.
همونطور که اشاره کردم شاید یه تیکه هایی از حرف باز شبیه هم باشه با مکان، ولی به هر حال ما از این بعدش داریم حرف میزنیم. حرف اولی که مطرحه از نظر زمان اینه که
ترکیب جامعی از مخاطبین.
شما اگر یه مجلسی میخوای بگیری، میگی دوست دارم که تو این مجلس جوانان بیان، مثلا تیپ دانشجو هم بیان، بازاری هم بیان، چقدر باید تدارک ببینی که وقتی دعوتنامه مینویسی هر کسی از اون بعدی که دوست داره بگه آها اینم تو این مجلس هست پس منم میام، دانشجو بگه منم این بعدش خوشم میاد منم میام. خب یه اونا که هنر مجلسداری دارن، چه خود منبرش چه اون تابلوهایی که میزنن، معمولا سعی میکنن یک مسائل رو توش مطرح کنن که اقشار مختلف به حسب سلیقه بیان. حالا مسئله اینه که بزرگترین نکته قدیر ترکیب جامعه از مخاطبینه. شما بگو پیغمبر در مدینه اگه میخواست این کار رو انجام بده جز اهل مدینه کسی دیگر رو میمی شد به زور برده رو بیاری تو مدینه. خود این که اصلا پیغمبر میفهمود یه کار واجبی درباره ولایت داریم، آی ملت همه بلند شید از شهرهای مختلف بیایید، میخوایم بریم ولایت رو در قدیر من معرفی کنم اعلام کنم، کسی نمی اومد. اما حج بهترین موقعیت بود، چون حج سنت ابراهیمی بود، همه به عنوان یه عبادت قبول داشتن. درسته تا اون روز پیغمبر نفرموده بود، اما میدونستن که حجی وجود داره. اما اینکه حالا اجراءً چجوری باید انجام بدیم، منتظر بودن که آقا رسول الله یه بار حرکت کنه، مردم هم دنبالش برن ببینن. خب این موقعیتی بود که لازمش این شد که من توی این کتاب واقعه قرآنی قدیر تمام جزئیاتشو نوشتم. از مدینه پیغمبر نامه فرستاد به تمام اطراف مدینه. اطراف که میگیم تا خیبر و فاصله های 200 کیلومتری ها، نه فاصله مثلا در دهات های بغل مدینه نه. و اعلام کرد ان رسول الله صلی الله علیه بله قصد العام الى الحج، هر کس میتونه فلیحضر. خب سیل جمعیت از اطراف مدینه ریختن تو مدینه برای اون روزی که پیغمبر برای حرکت بکنه. خب این یه جمعیت که جز به بهانه حج نمیشد این جمع و جمعشون کرد. کنار این آقا رسول الله از غیر از اونم به جاهای تا یمنش نامه فرستادن، یعنی اون جایی که میشد آدم فرستادن، اون جایی هم که یکم دور بود نامه میفرستادن که پیغمبر مثلا به رئیس این قبیله به رئیس اون ده به فلان که اعلامیه میدادن که پیغمبر میخواد بیاد حج، هر کی میخواد بیاد. از مدینه که پیغمبر حرکت کرد به طرف مکه، از تمام این کسانی که در دو سمت جاده بودن هی ملحق می شدن که روایت احتجاج می فرماید امام باقر روزی که پیغمبر از مدینه حرکت کرد انقدر از اطراف مدینه تو مدینه جمع شده بودن با پیغمبر برن که 70,000 نفر با پیغمبر حرکت کردن و این عدد در اون زمان خیلی عدد بالاییه. آقا رسول الله جنگ بدر رو مگه با چند نفر رفتن؟ جنگ‌ها رو نگاه کنید ببینید تعداد افرادی که با پیغمبر رفتن چند نفر بود؟ اصلا 70,000 نفر برای اون زمان یه عدد عجیب غریبی حساب می‌شد. اینقدر آدم مثلا با هم حرکت کنن. وقت تازه نه از یه شهر. شما مثلا یه شهر بگی آقا این جمعیت خب همه اونجا. این همه آدم به خاطر حج، یعنی تمامش این سرش بود که حج چون یه چیزی بود همه دنبالش بودن که کی پیغمبر میخواد این چیز سنت ابراهیمی رو اجرا کنه، همه ریختن اومدن. 70,000 اینجا تا پیغمبر برسه به مکه انقدر هی اضافه شدن از این دو طرف جاده و تازه هر کدوم اینا داستانهای جالبی داره. من تو این گزارش حجت الوداع نوشتم مثلا یه قبایلی اینجا بودن مثلا بودن 10 نفرشون رو میفرستادن، یه زن میومد گفت یا رسول الله من شوهرم نمیتونه بیاد، من میتونم به جاش بیام اینطوری با این ریزه کاری. خلاصه تا وقتی پیغمبر به اعمال حج رسیدن این 70,000 نفر شد 120,000 نفر. کاری نداریم که روایت 180,000 نفر هم داریم، ولی حالا ما فعلا رو تحقیقمون به اینجا رسیدیم که رو 120,000 نفر دیگه زیادتر نگیم، اعلان نکنیم، حالا به بحث کارشناسیه اون کارش نداریم، ولی منظور 120,000 یعنی 50,000 نفر که میگم 50,000 الان به این راحتی گفته میشه. اولا اون وقت اینقدر جمعیت زیاد نبود که الان مثلا آقا این شهر چند 2,000,000 اون شهر چقدر 1,500,000 به این راحتی، در حالی که همین مسئله شاید 30 سال پیش 40 سال پیش هم به این راحتی جمعیت اینقدر زیاد نبود. یه مرتبه مثلا خود جمعیت ایران دو برابر شده بلکه بیشتر، یعنی از 30 میلیون شده 70 میلیون. به چه فاصله ای؟ شما این حاله برو عقب عقب ببین تناسب جمعیت چقدر میشه. خب 120,000 آدم شد در ایام حج. این 120,000 اینا روایت هست که هم تو واقعه قرآنی ببینید، من دونه دونه شو با سند آوردم. عده زیادی از نجد که اینجا میشه نجدا، اینجا نیست، خیلی فاصله است. شما این ریاض که الان کجاست؟ شهر ریاض پایتخت عربستان، نجد اونجاست. از اونجا اومدن ملحق شدن به کاروان حج. یه عده از طائف که اینجا مکه باشه، طائف این طرفشه، یه عده زیادی از طائف در حج شرکت کردن، عده زیادی از یمن اومدن برای حج. به صراحت داریم که از آفریقا، از سودان، از حبشه، از جاهای مختلف اسمشون هست که از اونجاها بلند شدن اومدن. شما این جماعت رو از کجا میتونستی یه جا جمع کنی؟ جز به برکت حج؟ یعنی این موقعیت درباره موقعیت زمانی حج از تمام اون موقعیت مکانی و از همه ی آنچه ما در زمان میخواییم بگیم بالاتره، که شما یه ترکیب جامعی از مخاطبین رو جمع کنی که اینها شامل باشد از قبائل مختلف، از کشورهای مختلف، از شهرها و روستاهای مختلف. خب اینا حالا گذشته از این که توی به اصطلاح قدیر خم که پیغمبر برنامه اجرا کرد یه عده از خود کفار هم بودن، نه هم حالت کافر بودن، مسلمان اومدن تماشا کنن ببینیم چه خبره مثلا. و ها منظورم این بود این موقعیت زمانی که پیغمبر برای قدیر انتخاب کرد اولین خاصیتش این بود که اینو تأمین کرد و اینو هیچ جای دیگه تو هیچ زمان و موقعیت زمانی امکان نداشت پیغمبر اینجور ملل مختلف و شهرهای مختلف و کشورهای مختلف رو بتونه جمع کنه. حالا این چه خاصیتی داره؟ بزرگترین خاصیتو داره. اون زمان که ماهواره و تلویزیون و رادیو و تلفن نبوده که تک تک این آدما به همین تعداد که شهر و کشور و قبیله متفرق بود اینا برمیگشتن به شهر و دیارشون خبر قدیر رو مثلا آب خوردن میبردن میرسوندن. در زمانی که هیچ امکان رسوندن به این راحتی نبوده، خب از این قشنگتر هم کار میشه. یعنی اون اندازه که جمع کردن مخاطبین مهم بود، ارسال خبر توسط مخاطبین خیلی بالاتر از خود مخاطبین بود، چون هر یه نفر میرفت به 1,000 نفر میگفت، از این قشنگتر هیچ راه تبلیغی وجود نداره. خب این هم یک نکته. نکته دومی که درباره موقعیت اینو دیگه من طولش ندادم، عرض کردم اون کتابو ببینید، واقعه قرآنی قدیر، من اون ریز قبایل و تفاوت‌های آدم‌های مختلفی که شرکت کردن رو نوشتم. مسئله دوم که گفتیم تقارن
با حج، که اینم توضیح داده شد در واقع چون متقارن با حج شد اینقدر جمعیت یه جا جمع شدن. مسئله جالبتر موقعیت زمانی عدم توقف بعد از حج. شما ببینید تمام این ترکیب جمعیتی که گفتیم تو اعمال حج اصلا وقت حرف زدن نبود، چون هم اعمال انجام میدادن هم سوالات اکثرا درباره خود حج بود، اصلا انقدر از حضرت میپرسیدن که اصلا امان نمیدادن حضرت چیز دیگه ای بخواد بگه. طبعا همه وایساده بودن که این ایام حج تموم شه، که میدونید حضرت پیغمبر مثل الان که حاجی ها 12 روز وای میستن نکردن، 13 روز وایستادن طبق آیه قرآن که میفرماید چی؟ هر کس بخواد، من آیهش یادم رفت الان، هر کس بخواد بیشتر بمونه میتونه بمونه، یعنی 1 روز. و بنابراین حاجی ها چون الان دیگه اضطرار و شلوغیه همون 12 روز رو میمونن، ولی کن 13 روز میشه موند و پیغمبر ما 13 روز موندن. خب 13 که موندن بعد از ظهر، یعنی اذان ظهر 13 حرکت کردن طرف مکه، شب رسیدن، فردا میشه روز چندم؟ 14. 1 روز بیشتر تو مکه نموندن و همون روز اعلان کردن که فردا میخواییم بریم. صبح 15 پیغمبر از مکه اومد بیرون با همه جمعیت به طرف قدیر. همه انتظار داشتن که بابا ما سالی ماهی پیغمبر، اصلا خیلی از مردم روایت داریم اینو به صراحت، پیغمبر رو تا اون روز ندیده بودن، حتی تو ایام حج نتونستن ببینن، اینقدر شلوغ بود. گذاشتن که تو مکه پیغمبر رو بیان ببینن، فقط ببینن این پیغمبری که ما بهش ایمان آوردیم هم ندیدیمش، و اونجا فقط برای اولین بار میدیدن چهره پیغمبر رو. خب طبیعیه که جا داشت حضرت پیغمبر بفرمایه که مثلا ما الان 14 رسیدیم مکه با این همه خستگی و فلان، یا مثلا 10 روز میمونیم تو مکه، مردم بیان ما رو ببینن، سوال بپرسن، بالاخره مسلمان ها دیگه یه بار پیغمبرشون تازه حالا اعلان سال آخر و اینام روش، ولی پیغمبر به هیچ که امان نداد، فرمود 1 روز بیشتر نمیمونیم، فردا همه باید درکت کنیم. یعنی این از نظر مسئله موقعیت زمانی خیلی مهمه که پیغمبر به مردم از نظر زمانی هیچ زمان نده، بگه حج تموم شد میخوام بریم کار بعدی، معطلش نکنید، زود همه حرکت بکنید. این هم یک نکته. یکم شلوغ خلق شد دوباره. یه بار دیگه چی فرمودی؟
13 روز.
ببینید من آیش از ذهنم پرید. ببینید روز عید قربان که 10 11 و 12 رو هم توقف در منا میکنن، درسته؟ و روز 12 اذان ظهر که گفته شد دیگه حق حرکت دارن که تمام شد دیگه، یعنی چون رمی جمرات رو میکنن حرکت میکنن طرف مکه. خب قرآن میفرماید که من اگه کتاب بود روش میگفتم، الان ذهنم پریده، که میفرماید هر کس بخواد میتونه شب 13 رو هم بمونه، اگه کسی بمونه اما منا، اگه بمونه باید تا فردا ظهر دوباره بمونه، یعنی نمیشه فقط شب بمونه، و باید روزش رمی جمره بکنه، یعنی در واقع اون کار روز قبل رو دوباره هم باید در این روز انجام داد. حضرت پیغمبر فرمودن طبق این آیه هر کی میخواد بره میتونه بره، که یه عده اومدن فرمودن ولی من میمونم، یه عده با پیغمبر موندن، طبعا روز 13 رو موندن، ظهر روز 13 از منا اومدن بیرون، اومدن مکه، طبعا شب رسیدن و شب و خوابیدن، صبح شد روز 14. روز 14 پیغمبر 1 روز توقف کرد، اون روز هم اعلام کرد که فردا که روز 15 میخواییم بریم. روشن شد؟ خب دیگه این مطلب رو پاک کنیم که بریم سر
3 روز
سورا بودن دیگه. آره. حالا انجامین که سال آخر عمر پیامبر، این الان داریم راجع به زمان صحبت میکنیم، پیغمبر صلی الله علیه به مردم رسما اعلام کردن که مردم این زمانی که ما میخواییم توش خطبه قدیر بخونیم میدونی کیه؟ سال آخر عمر منه، من دیگه بین شما نیستم. خب پیغمبرم که میگه دیگه تعارف که نمی کنه که، جدی نیستم. این بزرگترین چی میگن مشخصه اینه که تمام مردمی که میگن گوشاشون تیز میشه، ای پیغمبر یعنی واقعا دیگه میخواد نباشه؟ چیزا آسونی نیست.
و بعد پیغمبر میفهمد من این خطبه رو به مناسبت این که دیگه نیستم میخوام بخونم. ما الان داریم موقعیت زمانی رو توضیح میدیم. یه بعد موقعیت زمانی خطبه قدیر این است که پیغمبر سال آخر عمرش اینو خونده. حرف ما به سنی ها اینه، میگیم که شما میگیم که این مولا معناش چیه؟ در لغت 70 مسخره کردین ما رو. پیغمبر یه ساعت صحبت کرده با این مقدمه، یکی میگه بابا من مثل میمونه ها، یه نفر مثلا داره میمیره میگه آقا مثلا اعضای منو اهدا بکنه، بابا این وقت مردن این حرف رو زده، یعنی یه آدمی که بگه من دارم میمیرم حرف بزنه خیلی مهمه، تو همه جای دنیا مهمه. و حالا پیغمبر ما یه همچین حرفی رو تو یه همچین شرایطی، یعنی مردم همه اول چیزی که جا خوردن این بود که پیغمبر صاف داره میگه من میخوام برم دیگه نیستم بین شما. حتی داره یه عده گریه کردن، اشک ریختن تو منا وقتی پیغمبر این خبر رو داد که یا رسول الله راست راستی شما میخوای بری، ما سال دیگه بدون پیغمبر میمونیم. مثلا واقعا هم سخته، یعنی هر کس هرقدر محبت داشته باشه به پیغمبر همین حالت رو احساس میکنه در خودش. حالا این مسئله رو باز من نمیخوام وارد همه چی بشم، پیغمبر پله‌ای اعلام میکردن، یعنی مثلا تو مدینه به یه عده خیلی کمی گفتن و همه نگفتن، یه افراد خاصی و متوجه. همینطور مثلا توی چی اسمش عرفات باز فرمودن ولی باز به همه نگفتن، همینجور پله‌ای تا تو منا به همه اعلام کردن. اونجا مسئله دیگه که حالا یه مقدار جزئی میشه، گرمای شدید. ما درباره گرما خیلی مانور نمیدیم، یادتون باشه. حالا مثلا بعضی میگن که آقا مثلا گرما بوده یا سرما بوده، ما هم همینو میگیم. ما برای این میگیم که بعضی وقتی به خرجشون نمیره مثل سنی ها، باید متوجهشون کرد که بابا ما وقتی داریم میگیم مثلا تو گرمای شدید که روایت داره که مردم از شدت گرما، حتی خود پیغمبر در غیر منبر پایین که بود یه مقداری از عباشو زیر پاش پیچیده بود و روی پاش مثلا زمین داغ بود، یه مقدار از عبا رو مثلا فرض کنید عبا رو آدم اینورکی لوله بکنه که اینور برسه، یه مقدار رو سرش گذاشته بود مثل سایبون که مثلا حالا تنش مهم نیست، سرش آفتاب مستقیم، زیرم که زمین زنه به پای آدم. مردم روایت به صراحت اینجوری داره که مردم عبا رو یه تیکش رو زیر پاشون گذاشته بودن، یه تیکر رو سرشون آورده بودن از شدت گرما. حالا باز عبارات مختلف داریم که نم فی وقتیم که اگر نمیدن مثلا گوشت رو مینداختی روی سنگای زمین میپخت مثلا، از این تعابیر. ولی از نظر ما که مهم نیست حالا قدیر تو سرما گفته بشه یا تو گرما، این که تأثیری تو مطلب نداره. میخوایم بگیم که پیغمبر توی شرایط سختی مردم رو وایسوند، یعنی نگاه نکرد که حالا که سخته آقا تعطیلش کنیم بریم، حالا چیز مهمی نیست، مثلا آقا یه جا میخوان زن نفر یه شیرنی بدن بارون میاد، میگن خب ندید شیرنی رو پاشون برن، حالا طوری نمیشه، آسمون که زمین نمیاد که. اما چون مطلب مهمه گفتن نه، گرمه هرچی باید وایسید، سخته باید وایسید. ما درباره گرمای شدید این نکته زمانی رو داریم میخوایم بفهمونیم که با کمال سختی شرایط گرما بازم پیغمبر گفتن نه این حرف اینقدر مهمه که باید تحمل کنید. و در شرایط گرما به علاوه 3 روز، یعنی حالا اگه 1 ساعت بود خب باز یه چیزی، اما 3 روز مردم رو تو گرما نگهداری تو یه جا، این دیگه کاملا نشون میده که مثل حج، یعنی میشد مردم مثلا روز سوم حج بیان یا رسول الله روز عید قربان بس دیگه خیلی گرمه، مثلا 2 روز بعد منا رو ولش کن دیگه چون گرمه، میشه نمیشه آقا این برنامه با تموم شه. قدیر هم همینطور فهمون 3 روز همه باید همینجا وایسین تا کار تموم بشه، حتی اونایی که بیعت کردن باید وایسن تا آخرش، نمیتونن جمع کنن برن مثلا. حالا اینا باز مطالبیه که من اشارتاً هی دارم میگم. مسئله بعدی بعد از نماز جماعت که الان ترسیم کردم که به اصطلاح نماز رو که خوندن بعدش ازت منبر رفت، الان ما از نظر مکانی گفتیم اونجا، من الان جهت زمانیشو میگم. ببینید شما اگه میخوایی اینجا صحبت کنید یا آقا من به مردم بگم پاشید بیایید مسجد، اگه بتونید مثلا تو ماه رمضان علمای الان این کارو میکنن، یا آقا این ملت روزه اگه مثلا بعد نماز عصر بذاری پا میشن میرن، بس بین نماز و ظهر و عصر مثلا براشون پاشو نیم ساعت صحبت کن، یا نتونن برن چون برای نماز میخوام وایسن. و همین با یعنی دنبال یک موقعیت زمانی که انسان اون حرفاشو راحت تر بتونه بزنه. حضرت نماز جماعت رو اجرا کردن که قبل از نماز جماعت شما هی میگفتین آی ملت بیاین صف بکشین، بشینین منظم، بشینین آقا منظم باش، آقا صاف بشین، آقا نمیشد این سرسه. اما مردم تو نماز جماعت خودشون صاف نشستن، خودشون رو به قبله نشستن، خودشون آمادن بدون اینکه بذاری تکون بخورن. حضرت رب بالا منبر به امان نداد که متفرق بشن و مثلا مجلس به هم بریزه. خب چیزی فرمودین؟
نماز بعدش بیعت کردن؟
نه منبر رفتن، بیعت که بعد منبره.
شما بعد از نماز عصر بوده؟
حالا این مسئله میام آخه وارد که بشیم حرف میاره. ظهر و عصر رو با هم خوندن.
خب
اینمونه مسئله دیگر که عبارت باشه زمانی که در آینده تأثیر داره و اون تکرار این زمان بعد از هر حج در آینده های تاریخ. یعنی اینکه اگه پیغمبر این کارو تو مدینه انجام میداد، تو مکه انجام میداد، تو هر جایی انجام میداد، این خصوصیت رو نداشت که دقیقاً از نظر زمان و مکان، نه منظورم زمانشه، دقیق پیغمبر انداخت به حج و چسبون به حج، یعنی فوری گفت حرکت کنه. خب این نتیجهش اینه که هر سال وقتی ایام حج میرسه، حج مردم که تموم میشه تداعی میشه مسئله‌ای که بعد از حج بوده. حالا اونایی که مثل ما معتقدن فبه ها، اونایی هم که معتقد نیستن طبعا این راه میگیرن که برن خونه هاشون، برمیخورن به این جایی که مسجد قدیره. باز بعد زمانی رو دارم میگم، یعنی اینجا مکان و زمان قاطی شد، هم مکانه هم چون بعد ایام حج، همیشه بعد ایام حج این تداعی تکرار میشه و این خودش یه بعد تبلیغی بسیار مهمیه. چون الان هم شما میبینید از ایام حج هزار یه جور استفاده میکنن، چون میدونن که این جماعت رو به این جای مثلا مقدس به این راحتی نمیشه کشوند آورد، با چه سختیایی، با چه پولایی که خرج میشه. خب حالا که اومدن بیا از موقعیت حالا در حدی که میشه استفاده کن. خب ما تا اینجا موقعیت زمانی خطبه قدیر رو هم بیان کردیم. من یه جمع‌بندی الان میخوام بخونم تا انتهای وقت، که 10 دقیقه وقت داریم. حرف ما اینه که آقا رسول الله برای این کاری که به عنوان خطبه قدیر مطرحه، بذاریم منو بشینم یه صلوات بفرستیم.
اللهم
ما تا اینجا فقط موقعیت مکانی و موقعیت زمانی رو گفتیم، یعنی 2 تا از اون 11 موردی که اول قول دادیم زمینه خطبه قدیر رو و بسترش رو بگیم الان گفتیم. و این زمینه ها برای ما چه نتیجه ای داشت؟ یه بعد نتیجه گیری تو مفهوم خطبه قدیر اینو داره که پس ما الان کاملا ذهنمون باز شد که پیغمبر یه خطبه به خونه تموشه نبوده، از نظر زمانش و مکانش هنوز به محتوا نرسیده، ما زمانش و مکانش اینقدر جزئیات در نظر گرفته شده، اونم در حد عقل ما، یعنی یقینا بیش از این حرف هاست، ولی حالا اونقدر که ما میتونیم تشخیص بدیم اینقدر فکر کرده. حالا تو فکر کرده به پیغمبر نمیشه گفته، حالا ما به طبق عرف خودمون میگیم. اگه ما وارد یه مجلسی بشیم نگاه کنیم ببینیم که به تناسب دقتی که صاحب مجلس تو اون مجلس کرده، طبعا میگیم که به همین اندازه من به این مجلس ارزش قائل میشم. حالا بالا عروسی باشه ها، یعنی شما وقتی ببینی که آقا وارد مجلس عروسی میشه، ببینی این آقا قشنگ فکر کرده، یه مداح قشنگی، حالا مثلا عروسی ما مذهبی ها، یه مداح قشنگی دعوت کرده، هم شعر عروسی میخونه هم شعر اهل بیت میخونه، یه مقداری هم تزییناتش قشنگه، نمیدونم شیرنیه با سلیقه مثلا چینده، نمیدونم به این مهموندارا گفته مثلا قشنگ برخورد کن. خب اینو قشنگ آدم میفهمه، یعنی وقتی وارد مجلس میشه از تیپ مجلس فوری آدم حس میکنه. به همون اندازه به کار اون صاحب مجلس در حد عروسی البته بها میده. یه ببین این آدم معلومه که از این عروسی مثلا پسرش داره کیف میکنه که اینقدر مایه گذاشته.
حالا دقیقا یک کسی که مثلا به زور وادار کردن پدره رو که پول خرج کنه برای عروسی یا اصلا میواره از مجلس اما در که وارد میشه معلومه که این به زور اینجا مجلس گرفتن، کسی نمیخواسته، پدرش نمیخواسته پول خرج کنه، حالا شده دیگه، مثلا چاره هم نداشته. این مثال بودا. دقیقا ببینید، حالا ما این اندازه که زمان و مکان رو فقط گفتیم، خیلی راحت میشه حس کرد که آقا وقتی میگیم پیغمبر توی همچین شرایط زمانی و مکانی یه دونه خطبه خوند اومد پایین، براش اینقدر تدارک دید، به همینقدر نگاه کن به قصه، به اندازه 20 صفحه که تون تون عرق بزنی و داری کنار نگاه نکن، وایسا روش. ببین این حرفا باید خیلی حساب شده باشه تو همچین شرایطی، این حرفا خیلی مثقالی باید روش کار بشه، این حرفا که اینجا فرموده با این شرایط فرموده چه نتایجی رو میخواسته بگیره. پس ما این بستر زمان و مکان رو وقتی پهن کردیم، خود به خود یه ایجاد اهتمام و اهمیت تو دلمون ایجاد میکنه. این نصفش. حالا معکوسش، معکوسش اینه که این زمان و مکانی که ما گفتیم، شما خط به خط خطبه رو وقتی شروع میکنی به شرح بیانش میخوای بکنی، یه دفعه میبینی که حضرت پیغمبر میفرماید که مردم، پیغمبر خدا به من نازل کرده است که و ایها الرسول بلغ، و میدانید که علت نزول یه همچین آیه‌ای بر من چیه، میدونید که ما قصر تو فی تبلیغ ما انزله الله الی، و منی که تقصیری نداشتم چطور خدا با من اینجوری حرف زده؟ خب یه لحظه فکر کن این حرفو داره کجا میزنه؟ حرف اینجوری رو یه آدمی که یه حرف مهم میداره هیچ وقت نمیاد نقطه ضعف های حرفشو بگه. خب مثلا بیاد بگه که آقا ما فلانجا رو فتح کردیم، یه نمیاد بگه که آقا فلانجا هم شکست خوردیم، فلانجا لشکرمون خرابکاری کرد، نمیگه اینا رو دیگه. یا رسول الله قربونت برم، خاک پات بشم، 120 هزار آدم، آینده های تاریخ همه دارن میشنفن، شما این وسط داری میفرمایی که مردم میدونی خدا چرا با من اینجوری حرف زده؟ به خاطر یه عده منافق که الان اینجا نشستن بیچاره کردن منو. یا رسول الله وسط یه همچه خطبه جای اینجور حرف زدنه؟ حالا اون زمان و مکان رو بیار قاطی کن. پیغمبر عمدن اینجوری حرف زد که بنده و شما بعدن نیاییم بگیم که با این قدیره به این خوشگلی پس کدوم ابوبکر و عمر جرأت میکردن همه چیزو به هم بریزن. ببین خود پیغمبر وسط خطبه اینو داره میگه، اما اولش داره میگه که من از دست اینا بیچاره شدم، از دست این منافقین. ها ببین این حرف تو اون موقعیت تا امروز نتیجه داده که مثل ماها همیشه بیدار میشیم، این سوالا خود به خود حل میشه. بابا اینا جلو پیغمبر بودن و پیغمبر همون موقع توی خطبه به این مهمی که نباید همچین چیزایی مطرح بشه مطرح کرده همچین حرفیو. سنجش این جملات توی اون ظرف زمان و مکان چقدر معنا میده؟ حالا اگه اینو حذفش کنی دیگه این لطافتو نداره، این نتیجه گیری به این قشنگی رو نداره. مثال دیگه، حالا اینا مثال ها، بعد میرسیم اینا رو. آقا رسول الله یه مرتبه وسط خطبه میفرماد الا و ان خاتم الائمه، امام زمان رو اسم میبره. ای بابا این مردم هنوز علی ابن ابی طالب قبول نکردن، امام زمان کدومه؟ یعنی این جماعت که اینجا نشستن، شما خودت گفتی آی منافقن، آی فلانن. یا رسول الله حالا وقتی این بود، بذار اصل مطلب ما به یه جایی برسونیم. حالا من حتی جسارت نباشم، میخوام از زبون این بگم که مطلب رو تشریح بکنیم. خب اگه این ولی بکنیم، خدا حضرت میفهمن من اینو برای اینا نخوندم که، من برای آینده های تاریخ دارم میخونم، من یه همچین جایی رو انتخاب کردم و یه همچین زمانی که این کلمات من باید یه جملات و یه عبارات جامع باشه، همه چی باید توش باشه. من الان مگه نگفتم امام های بعد از من 12 نفرن؟ باید اون شطری رو که دنیا رو آباد خواهد کرده از همین الان بگم. این مسئله قبل از اینکه ما محتواشو باز کنیم که حضرت درباره امام زمان چی گفته، اون هیچ، قبل از اون خود اینکه اصلا اینجا جای مطرح کردن امام زمان بود؟ یعنی هنوز ما اصل مطلبیم، تازه پیغمبر میخواد تازه اصل امیرالمومنین رو بگه. اینقدر راجع به امام زمان با این مقدمات زمانی و مکانی که گفتیم قشنگ برای آدم جا میفته که خب پس پیغمبر تو یه همچین موقعیت زمانی و مکانی گفت برای اینکه این حرف رو برای آینده های تاریخ میگفت. بالاتر اصلا خود خلافت امیرالمومنین رو اینا گفت. مگه بعد پیغمبر الا سلاس نموند؟ مگه همه کر و کور و لال نشدن به امیرالمومنین یه کمک بکنن؟ واسه چه فایده ای داشت اینقدر سر و صدا؟ آقا 120 هزار اینقدر موقعیت مکانی زمانی به چه دردی خورد؟
چیزی که به درد نخورد چه فایده داره؟ جواب برای اونا نفرمود که تا امروز بنا بوده شیعه بیاد تو دنیا، بزو برن تا جهنم درک اسفل و سافلین. اینا که نسلای بعدی اومدن تا امروز چند برابر اونا تو دنیا شیعه ای که بعد از دوره اول سقیفه به وجود اومدن و تا حالا هستن چند برابر اونا. پیغمبر خطبه قدیر برای اونا نگفته، اونا هر کاری کردن که کردن، اما خطبه که موند، محتواش که موند، برای کی موند؟ برای همه اینا که بعدن اومدن، تعدادشون میلیون برابر اونایی که اون موقع بودن. نمی چقدر فرق میکنه این ریزکاریا توی تحلیل اصل مطلب تا برسیم به جمله بندی ها.
یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.